بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم و تذکر بدم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه مفصل به این نکته و مکرر در آموزه های تربیتیشون اشاره میکنن و اون این که با توجه به این که انسان افعالش رو با علم انجام میده، یعنی ابتدا مقصدی رو مقصودی رو به ذهن میاره، علاقمند به او میشه، بعد هم برای او تصمیمی میگیره، با این تصمیم به سمت او حرکت میکنه. حالا میخواد اون مقصد و مقصود مادی باشه یا معنوی، به صلاحش باشه واقعا یا به ضررش باشه. به اصطلاح حکمی انسان فاعل علمی هست، با علم به سمت مقصد و مقصودش حرکت میکنه، ولو قصدش از نوع قصدهای تخیلی باشه، اما باید چیزی رو قصد کنه، باید چیزی رو تصور و تصدیق کنه، اذعان کنه، او رو بخواهد. به این دلیل اگر کسی این معنا رو خوب توجه کنه و خوب وجهه نظرش قرار بده، خیلی از سستی‌ها و تکاهل‌های معنوی و تکاسل‌های معنوی که برای انسان به وجود میاد با همین جمله به ظاهر ساده و آسان، با همین آموزه قابل درمان هست. انسان نیاز داره که روزانه به سمت مقصد و مقصود معنویش فکر کنه، نیاز داره که در ذهنش بپرورونه این معنا را. شاید آنچه که امروز در بعضی از مسائل روحی، مسائل نفسانی جدید و معنوی تحت برخی از آموزه‌های شبیه به قانون جذب یا این چنین مطالب که گفته میشه یه چیزی رو بهش زیاد فکر کنید و بخواید، خارج از این قانون قرآنی حکمی و معرفتی و تربیتی ما نباشه. حالا پس ما خوب است که اگر چیزی رو برامون مهمه و میخواییم به سمت او حرکت کنیم، روزانه چند دقیقه ای به سمت او متوجه بشیم قلبن و فکرن. بعدن نکته دومی پیش میاد، چون انسانهای عادی، انسانهایی که از جهت معنوی کار معنوی سنگین و ویژه ای انجام ندادن، معمولا تفکر عادی و خالی نمیتونن بکنن. ما نسبت به امور مادیمون زیاد تفکر میکنیم. مثلا من نسبت به شغلم، نسبت به پول درآوردنم، نسبت به روابط اجتماعیم، نسبت به روابط انسانیم، نسبت به روابط احساسیم فکر میکنم. خیلی وقت هم رو گاهی میگذارم، حتی به طوری که این مثال معروف هست که من موقع نماز تکبیرت الاحرام میبندم اما توجه هم به امور مستمر روزمه تا اینکه نمازم به پایان برسه. ما نسبت به مسائل معنوس با اون مسائل، من با اونها معنوسم، اینطور میتونم فکر کنم. اما نسبت به چیزهایی که از افق زندگی روزمرم خارجن و فاصله دارن، نمیتوانم معمولا مجزا و معرا و تنها و خالی فکر کنم. یعنی مثل اینکه مثلا من الان فکر کنم به خدا، مثل اینکه من الان فکر کنم به قیامت، مثل اینکه الان فکر کنم به آخرت، مثل اینکه الان فکر کنم به حشر و حساب، و فکر کنم به معنویت، به قرب الله، به خوبی ها، به شهادت، به آخرت، به سعادت. معمولا آدم کمی که به اینها توجه میکنه ذهنش منصرف میشه. خب علاجی برای این وجود داره؟ بله، آیت الله جوادی حفظه الله مکرر میگفتن که یکی از راه های فکر کردن مطالعه کردنه. وقتی کتاب جلوی چشم آدم باشه، آدم با کتاب گفتگو میکنه، حدیث نفس میکنه، مثل مباحثه است، مثل دیالوگه، مثل یک صحبت با طرف مقابلیه که کتابه. بعد کتاب اگر سطورش، اگر نوشته هاش معنوی باشن، نسبت به مسائل معنوی باشن، آدم همین که داره اونها رو میخونه با خودش ناخودآگاه فکر هم میکنه به اونها. حالا اگر اون کتاب باطن داشته باشه، اگر اون کتاب زنده باشه، ولو ما ندانیم، مثل قرآن، مثل ادعیه، مثل روایات، بعدا نه این که تو فکر میکنی، واقعا با شما داره گفتگو میشه. اگر کتاب باطن داشته باشه، راه گفتگوی واقعیه، رمان گفتگو نیست، یک حیله و یک فریب نفس نیست. کتاب معمولی فریب نفسه. ما چون خودمون نمیتونیم به یه موضوعی فکر کنیم، چشممون رو میدوزیم به کتاب. دیدید آدم مسئله ریاضی رو میخواد حل کنه، مثلا میخواد راه مثلا تساوی یا تشابه این دوتا مثلث رو با هم پیدا بکنه. آدم چشمش رو که از روی مسئله برمیداره، ذهنش این بر اون بر میره، اما چشم که میدوزه به برگه امتحان، بیشتر فکر میکنه. این فریب نفسه برای فکر کردن. اما اگر کتاب باطن داشته باشه، واقعیت داشته باشه، پس پردش خبرایی باشه، بعد اون موقع واقعا آدم داره گفتگو میکنه اما خبر نداره. گفتگوییست که تو غافل از گفتگو هستی. طبیعتا آدم مؤمن و دیندار، شما در سوره شریفه بقره میخوانید ذالک الکتاب بسم الله الرحمن الرحیم، بهار قرآن هست، از قرآن استفاده کنیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب مورد شک و تردید نیست، لا ریب فیه، هدن، هدایت میکند، للمتقین، هدایت است برای متقین. حالا آقا جان متقین کیا هستند؟ اولین خصوصیت متقین رو، یک خصوصیت اعتقادی و نه عملی، فکری و نه رفتاری قرار میده. متقین کی؟ میشه تفسیر بفرمایید؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارن. این فکر فقط نیست، این فکر به رفتار می انجامه. این علم به بروز عملی و رفتاری و کنش اخلاقی و اجتماعی و فردی می انجامه. قرآن باطن داره، ادعیه هم باطن داره. امام رضوان الله علیه در یک صحبتی که برای روحانیون و ائمه جمعه و جماعات دارن، در کتاب شریف صحیفه هم این مطلب آمده، در جلد 20 صفحه حدود 248-249 که در نیمه شعبان هست، امام به همین مناسبت که صحبت میکنن میفرمایند که قرآن و ادعیه آمده اند که با توجه و التفات ما به اونها، اونها ما رو درمان کنن. این مقدمه ای که از علامه طباطبایی گفتم، نسخش را از مرحوم امام دارم خدمت شما عرض میکنم. انسان برای این که غرق در عالم ماده و مادیات نشه، نیاز داره روزانه چند دقیقه به عالم معنا توجه کنه و فکر کنه. فکر و توجه بی کسوت الفاظ و کتب و عبارات برای ما سخته، مگر در امور روزمره. خدا رزق کند یه روزی بیاد که روزمره ما امور اخروی باشه. بشنیم هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. امروز متاسفانه از بدبختی من هست که حتی در نماز، من در میان نماز و دلم جای دیگر است. اون روز بیاد که من در میان جمع و عالم ماده و عالم تفرقه و کسرت و دلم جای دیگر است. بشود انشاءالله. راه شدن، راه رفتن به این معنا این است که آدم ذهنش رو منصرف به عالم قدس کنه. بله شیخ الرئیس در مقامات العارفین در مورد عارف دارد المنصرف به فکرهی الی قدس الجبروت، ذهن او به سمت عالم بالا میدوه، به سمت عالم بالا پرواز میکنه. بله تأویل این معنا رو در حدیث قدس، در حدیث قدسی معراج هم داریم که وقتی حضرت عزرائیل علیه السلام می آید و روح این انسان رو می خواهد برباید، خداوند متعال به او میگه ازش اجازه بگیر، او میگه که من اجازه نمیدم. چرا؟ چون دوستدار عالم ماده این نه، چون میخوام بیشتر عبادت خدا کنم، چون میخوام بیشتر عبد باشم. بعدن به اون میگن خداوند متعال خواسته بیار، گلی از بهش به امیده، گل رو میبویه. تا اینجا رو قصه تمام میشه، تا اینکه این روح به اذن الهی و به ابزار بودن این گل از این عالم ماده جدا میشه. تعبیر روایت این است که فر من عید الملائکه، این ملائکه ملائکه قبض روحن، این ملائکه خودشون از عالم قدس اینجا آمدن ما رو ببرن. اینها کارشون تمام بشه بر اساس آموزه قرآنی، بل عباد مکرمون لا یعصون ما امرهم الله، اینها امر خدا رو که عصیان نمی کنن و هم به امرهی یفعلون، امر خدا عمل می کنن. به محض اینکه امر خدا تمام بشد میرن در جای خودشون باز می ایستن. پس اینها رفت و برگشتشون تکوینی واقعی است، رفتشون از عالم بالا به سمت عالم ماده و بازگشتشون از این عالم به آن عالم بالا به امر الهی. امر الهی کن فیکونه، زمان بردار نیست، سرعتشون سرعت مطمئنه الهیست. اما عجیبه این مؤمن که از همین که به اذن الهی به خبر حضرت ملک الموت و جنود او و بوییدن این گل بهشتی اذن واقعی برای عبور از عالم دنیا پیدا میکنه، سرعت او از سرعت ملائکه بیشتر میشد. تعبیر شد در روایت فر من عید الملائکه، از دست ملائکه فرار میکنه، سریع تر از ملائکه میره بالا. قبل از اینکه آنها برسن او به عرش الهی میرسه. بقیه روایت رو شاهد ارزم نیست، اما این چنین سرعتی رو ما باید پیدا بکنیم. یک تذکر هم بدم اول به خود خوابالود گیج و منگم و بعد به شما عزیزان. عزیزان زیاد نخونیم از این مطالب، روزی چند دقیقه برای بیدار شدن، برای تفکر. اول عرضم گفتم زیاد بخونیم میشه علم بازاری، علم بازاری به درد دکون و بقالی میخونه. مرحوم آصف احمد آقای کربلایی رضوان الله تعالی علیه، استاد مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه در اون نامش به اون آقا نوشت که آن کس که بعد نعوذ بالله آن کس که بعد از دخول در کار و تنبه و استبصار، تقریبا عبارات همچنین الان از ذهنم میگم اما تقریبا همچنین، و که بعد از دخول در کار و تنبه و استبصار دست از طلب بردارد، یا نعوذ بالله موشون میگد العیاذ بالله، وسیله تأمین معاش و دنیا قرار دهد. نعوذ بالله، به تجربه اهل الله به اثبات رسیده که در دنیا خزلان و خسران قبل از آخرت نصیبش میشه و حالش از کسی که بالمره وارد راه نشده بدتر خواهد بود. لذا زیاد مشغول این مطالب علمی نشیم، نگیم الان شیخ صدوق، بله در مفاتی آورد که شیخ صدوق فرمود که من احیا هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل. من از قدیم خدمت دوستان عرض می کردم، می گفتم این عبارت معنا داره. صدوق با احیاء علم توسی رضوان الله علیه، صدوق متوفای 381 یا 6 قمری، شیخ توسی متوفای 460 قمری رضوان الله علیه، اونها با احیاء علمی این شبها کاری کردن که حضرت حجت آمد سر قبر او، دعا خوند، فاتحه خوند، نامه به پدرش نوشت، گفت من فرزندی به تو میدم کذا و کذا خصوصیت دار. او علم نمنظور این علوی کارهایی که ما میکنم. ببینید دوستان، نه اینکه میخوام بگم علم لدنی و اینا، نه، او علمم همین علم کتابه، مگر روایات ما همین علم مستور در کتب نیست. دوستان عزیز، بچه ها، عزیزا، تاج سرها، خواهرها، برادرهایی که صدای منو میشنوید، مسئله علم نیست، مسئله عالمه. گفتم بعضی کتابها باطن دارن. علامه حسنزاده شافاه الله، حفظه الله، ابقاه الله، بخونید. ایشون گفت من سوره انبیا میخوندم، سوره انبیا را به من بنمودند، نشانم دادند. عالم به محضر معلوم میرد، به تعبیر استاد معظم حضرت آیت الله جلالی. عالمی که قلبش زنگار گرفته، عالمی که چشم و گوشش زنگار گرفته، این عالم عالم نیست، جاهله. این باید بره حالا دیدید لباس آلوده میشه، شیشه و چی آلوده میشه، ظرف آلوده میشه، میرن روش ریکا میریزن، وایتکس میریزن، میبینن میرن مایع ضد عفونی کننده من میارن میریزن، این سوراخ میکنن تا پاک بشه. اون عالم، اون قلبش نورانیه، اون زنگار نگرفته. او عالم، وقتی خودم با این گوشم از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه شنیدم که بعضی ها وقتی مذاکره فقه میکنن، میگن قال ابو عبدالله علیه السلام، از خود حضرت روایت رو میشنوند. علامه طباطبایی در توصیه هاشون دارند که قرآن رو که میخوانی طوری بخوان که انگار از گوینده اصلی میشنوی. آیت الله جوادی میفهمودن که علامه گفتن بعضی ها بودند که قرآن رو میخواندند، اینقدر ادامه میدادند تا اتصال برقرار بشه و از گوینده اصلی بشه. خوندید آن روایت را؟ خواجه عبدالله انصاری هم نقل کرد روایت رو، ملا عبدالرزاق کاشانی هم نقل کرد روایت رو، ملا محسن فیض هم در کلمات مکنون نقل کرد روایت رو که حضرت صادق علیه افضل الصلوات و التحیات قرآن در نماز مستحب بودن قاعدتاً، چون تکرار آیه در مستحب اتفاق میفته، بعدن داشتن ایاک نعبد تکرار میکردن. در بعضی از روایات اهدنا الصراط المستقیم، در بعضی ایاک نعبد که ظاهرن ایاک نعبده، چون این صلات رو اسمشو میگن صلات الاستقاسه. این غیر از نماز جمکرانها، اشبه به جمکران، لکن اون سبع مرات از کار جمکران نداره. میفرمودن که ما زلت اکرر هذه الآیه حتی سمعت هذه الآیه من قارئها، از خود اصلی، از خود خداوند متعال شنید. حتی خوشی علی اینطور بود، اون مال اون هاست. آیت الله بهجت می فهمودن یک روز با خودم فکر می کردم که این علماء شیعه چجور به این مقامات رسیدن. من خودم شنیدم از ایشون، بعد یه جمله گفتن، این جمله خودش در درونش هزار تا دستور برای امشب ماست. فرمودن که طبعا این مقامات نیاز به حجم عمل زیاد داره. ببینید، یعنی مقتضای قاعده اولی عمله، علم نیست. بعد فرمودن که خب آنها این مقدار عمل نداشتن. گاهی از خودشون تعریف میکردن، خودشون، که اعمال مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب نهارت و درایه رو اگر کسی محاسبه میکرد میشد به چندین ساعت در روز، خیلی زیاد. بعضی ها نقل میکردن که آقای بهجت رضوان الله فهموده بودن که آقای اصفهانی شاید در روز حدود 10 ساعت و چقدر عبادت میکرد. بعضی از شاگردان نقل میکردن که آقای بهجت رضوان الله علیه خودش بعضی روزها تا 14-15 ساعت عبادت میکرد. اینا خاطره شد، برای من هم خاطره شد. همه چیز و موبایل و گوشی و لپتاپ و شیخ اعظم دیدی چقدر عبارت از فقها نقل میکنه از جاهای مختلف کتبش. ما که امروز کامپیوتر دستمونه میتونیم اینقدر کار کنیم؟ نه بالله، نه بالله. عالم ضعیفه، ابزار ضعیف نیست. کتاب باطن داره، من کورم باطنش نمیبینم. میفهمیدن این علما که اینقدر عبادت نمیکردن. بعدن با خودم جواب گفتم، گفتم لابد طبعا اتقان عملشون بالا بود. اتقان یعنی چه آقا؟ یعنی داره این کارو خالصا مخلصا لله و للرسول و لأولی الامر انجام میده. ما واقعا اینطوری؟ استاد من آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی این رو از خودشون شنیدن، فهمودن شاید 8 سال 9 سال چقدر من مشهد مشرف نشده بودم. ببین این حال رو ببین عزیز دلم، حال رو ببین. هر بار میخواستم برم به خودم بگفتم شیخ جعفر آقا تو برا دل خودت میری یا برا صاحب الروزه میری؟ بعد به خودم جواب دادم، گفتم اگر تو برا صاحب الروزه میرفتی صاحب الروزه چقدر مناظره با اهل ادیان داشت. شاگردان اصلی او مثل توسیه ها و حلیه ها و شهید اول ها و مفید ها و ملا صدرا ها و ملا محسن فیض ها چقدر کار کردند. الان نزاع شیعه و سنی منحصر شده به یه مسئله امامت. ما در رجال مقارنه با عامه داشتیم، در تفسیر مقارنه با عامه. بخونید مقدمه تبیان شیخ توسی رو، میگه نوشتم که نگن شیعه تفسیر نداره. مبسوط نوشته فقه تفریعی و استدلالی، میدونه شیخ طوسی 3 کتاب نوشت، خلاف نوشت، مقارنه با عامه. مبسوط نوشت فقه استدلالی، النهای فی مجرد الفقه فالفتوا نوشت، فقه معصور و منصوص که حکم روایت مرسله داره، عباراتش بعض عباراتش امام میگد، امام در اجتهاد هم فیها فی بعضها منات الاجماع. میگه مبسوط نوشتم که نگن اینا استدلال بلد نیستن، رجال نوشتم که نگن رجال ندارن. امشب اتقان العمل اون بار گفتم علامه حلی رساله گرفت، بهش گفتم فقط امشب و از اون عالم سنی تونستیم اینو بگیریم. نشست به استنساخش خوابش برد و صبح تا شب تلاش کرده، صبح که بلند شد دید رساله استنساخ شده جفتش گذاشتن. بعدن بهش گفتن که یا الهام کردن یا ذیل کاغذ نوشته بودن، بهش گفتن حالا بسم الله جوابشو بنویس. از پا فتادنی که به مقصد رسیدن است. وجدو ما عملو حاضرا. ما باید اینطور کار کنیم. خب ما که این حالو نداریم، پس شب قدر کجا باید بریم؟ باید بریم ابو حمزه بخونیم، باید بریم بگیم ابکیل زیق لحدی ابکیل سؤال منکرن و نکیرن ایای فی قبری، بگیم القیت علی نعاسن از انا ناجیتوک. ما باید بریم اینطوری، باید بریم بگیم الهی البست بالخطایا صوب مزلتی جل لنا التباعد منک لباس مسکنت امات قلبی عظیم و جنایت فاحیهی بتوبت منک یا عملی. باید از اینجا شروع کنیم، باید از اونجا شروع کنیم که علی میگد هازار ما لا تقوم له السماوات والارض یا سیدی فکیف لی و انا عبدک الضعیف السلیم. باید بریم مولای مولای بخونیم، باید بریم اینقدر نماز بخونیم که در روایت دارد حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام آمد پیش مادرش حضرت مریم سلام الله تعالی علیه، گفت مادر جان کمتر روزه بگیر، در زمستان روزه بگیر، در تابستان نگیر، کمتر نماز بخون. مادر چه جواب؟ امام در جنود عقل و جهل نقل می کند، میگه برید سجده ها رو ببینید. بعد نقل می کنند از مرحوم میرزا جواد آقا از همین عبارات و مراقبات که دیدم بعض متعلمین راه نجات رو که از موقعی که از استادشون شنیدن فضیلت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، شبان روزی 1000 مرتبه در سجده این ذکر شریف میگفته. بعد خود امام عجیبه، حال امام عجیبه، امام میگه اونجا با زبون بی زبونی میگه عدول کنیم به روایت معصور. میگه زین العابدین در سجده میگفت لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله عبودیتا و رقا یا تعبدا و رقا. بعد نقل میکنن سجده های ابن ابی عمیر از مشایخ اصحاب اجماع سلام الله تعالی علیه رضوان الله تعالی علیه فاض الله علینا من برکاته، که ابن ابی عمیر اونی گفت که فلانی گفت رفتم وارد کوفه شدم، اینها رو کشی در رجالش نقل کرده. فلانی میگفت رفتم در کوفه، در مسجد کوفه دیدم یک کسی خیلی به یک کسی به دیگر به جفتیش میگه که تو نمیخوای این مقدار تلاشت رو سبک کنی، این همه عبادت، این همه سعی، میترسم چشمانت ضعیف بشه. بعد بهش گفت که اگر قرار بود سجده زیاد چشما رو ضعیف کنه، سجده های ابن ابی عمر چشمان او رو ضعیف میکرد که بعد از نماز صبح سجده میرفت تا اذان صبح. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده امشبمون رو به عمل خالصانه بگذرونیم، به توفیق توبه و انابه به ما عنایت بشه. علم هم اون من احیاها تین لیلتین ما را اولیاء الهی مثل مقام معظم رهبری به این بزرگان هم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.